بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام به روی ماه تک تک شما بیننده های عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، عزیزانی که در گوشه و کنار ایران پر افتخارمون هستن، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز ایران، و بزرگوارانی که در جای جای این کره خاکی در هر کشور و هر قاره‌ای همراه شدن با این شبکه و برنامه زنده فرکانس تاریکی که با افتخار تقدیم حضور شما میشه. این رو عرض میکنم برای عزیزانی که شاید اولین بار هست دارن شبکه ولایت رو میبینن و این برنامه زنده رو. ما در این برنامه فرکانس های سیاه و کثیف و تاریکی که از سمت و سوی این وهابی ها منتشر میشه در شبکه هاشون، کلیپی رو، ویدئویی رو دوستانم در واحد رصد انتخاب میکنن، پخش میکنیم و شبهاتی که مطرح میشه رو پاسخ میدیم. اما بخش عمده از برنامه اختصاص داره به بیننده های عزیز و گرانقدرمون. همین ابتدای برنامه این رو عرض میکنیم که دوستان عزیز ما آمادگی دارن هم در اتاق فرمان هم ما در استدیو برای مناظره، برای گفتگو با این شبکه‌های وهابی. از الان میتونن برنامه‌ریزی بکنن هر ساعتی که مد نظرشون بود. در این تقریبا 90 دقیقه‌ای که ما خدمتشون هستیم، خدمت بیننده‌ها هستیم، میتونن تماس بگیرن، هماهنگی‌های لازم رو انجام بدن، به موقع بریم برای گفتگو مناظره هر آنچه که اونها مد نظرشون هست. عزیزان اهل سنت ما، آقایان مولوی و آخوند اهل سنت، علمای اهل سنت هم این شبکه براشون آزاد هست برای گفتگو، برای مناظره. و وهابی ها هم که مثل همیشه میتونن تماس بگیرن، میتونن حرفاشون رو بزنن، شبهاتشون رو مطرح بکنن، هیچ مشکلی نیست. عزیزان شیعه هم که فرقی نمیکنه، یعنی همه ما مخاطبینمون برای ما در این بخش یکی هستن و فرقی ندارن و میتونن تماس بگیرن و شبهاتشون، سوالاتشون رو، مطالبشون رو با ما در میون بگذارن، منتها به موقع خودش زیرنویس خواهد شد. عزیزانی که دوست دارن فعال باشن به صورت خاص و ویژه برای برنامه فرکانس تاریکی، این عزیزان هم میتونن با ما در ارتباط باشن. مثلا میتونن جمعی با هم یک کلیپی رو بسازن، یک شبهه‌ای رو جواب بدن، نمیدونم، یا یک شخصی، یک عزیزی میتونه یک ویدئویی رو تهیه بکنه، آماده بکنه برای پاسخگویی به شبهات در همین زمینه مباحث شبهاتی که در برنامه فرکانس تاریکی مطرح میشه. این عزیزان هم میتونن اعلام آمادگی بکنن، پیام بفرستن و احیانا ویدئویی دارن، کلیپی رو دارن، میتونن یک مجموعه، یک کار شبهاتی رو در واقع دنبال بکنن و انجام بدن. ما با افتخار در کنارشون هستیم و خدمتگزار بیننده های عزیز و گرانقدر. اما توفیق داریم در محضر سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین باشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض بکنم. خیلی خوش آمدید.
ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و آله و من الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیت دارم خدمت همه سروران گرامی و عزیز، و انشالله این شب هم مثل برنامه گذشته در خدمت عزیزان هستیم انشالله.
ممنونم، متشکرم جناب استاد. دوستان عزیز بیننده، ما امشب هم اون بخش فرکانس دروغ که برای شما قابل توجه بوده، مورد توجهتون قرار گرفته، و دروغ هایی که این شبکه های وهابی گاهی میگن، خودشون میگن یک بار، بعد دوباره یادشون میره، فراموش میکنن، چون دروغگو کم حافظه هم هست دیگه، یادشون نمیمونه که دوباره یه چیزی رو یه جور دیگه میگن. این دروغ هاشون رو هم ما حتما در بخش فرکانس دروغ برای شما نمایش خواهیم داد. اما باز ببینیم یکی از این شبکه‌های وهابی مطلبی رو، شبهه‌ای که جدیدم نیست، نوام نیست، بر صورت اینها چون مطرح میکنن در شبکه‌هاشون و فکر و ذهن و اندیشه مخاطب رو به دنبال انحرافش هستن، ما هم تکلیف داریم، وظیفه داریم پاسخ اونها رو بدیم. این ویدیو و کلیپ رو از این شبکه وهابی معاند ببینیم، بشنویم، برمیگردیم پاسخ میدیم.
ما امام زمان. همه میدونن که آقا امام زمان دروغه، اهل سنت 1% هم اعتقاد به امام زمان نداره که صفوی های ایران دارند.
خب این آقای گوینده وهابی، چون واقعا اسم اینا رو نمیشه گذاشت کارشناس، نه سواد دارن نه بلدن نه به کتابهای اهل سنت اشرافی دارن، یک واژه‌ای رو به کار برد که امام زمان دروغه و حتی اهل سنت هم امام زمان رو قبول ندارن. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع اعتقاد به مهدویت اساساً یک اعتقادی است که مورد قبول و تسلیم همه علمای مسلمان هست، حتی سلفی ها، حتی وهابیت، علمای وهابیت مفتیاشون. حالا کار به اینها، اینا بی سواد هایی که میان در شبکه به نام اهل سنت و به نام وهابیت و به نام اینا صحبت میکنن که ندونید، چون که اینا واقعا بی سواد هستن و ذره سواد ندارن، حتی کتاب خودشون هم نمیخونن.
بله.
و حتی هم کار به بزرگانشون مثل مفتیای خودشون هم ندارن. ابن تیمیه چی گفت و فلان، در خیلی از مسائل اینها کار به اونا هم ندارن، از خود جیب خودش چیزهایی میگن. ولی حتی ببینید متعصبان از اونا مثل بن باز و دیگر مفتیای اینها هم اقرار دارن و اعتراف دارن که اعتقاد به مهدویت حق هست، روایات مهدویت صحیح هستند، مستفیض هستند، بلکه متواتر هم هستند و یک سری کتاب‌هایی هم هستن در خود عربستان با نظارت خود ارزم خدمتتون که اون هیئت اولیای وهابیت هم تحت اشراف اونا چاپ میشه، به عنوان امام زمان، به عنوان مهدی اینا چاپ میشن. پس اصل اعتقاد به مهدویت چیز مسلمی هست، چیز جدیدی نیست، از قدیم. حالا یک افراد خیلی خیلی مثلا به اندازه انگشتان یک دست مدام منکر شدن، گفتن امام زمان نیست یا مهدی نیست یا اساساً منکر شدن مطالب رو، اینا خیلی انگشتمار هستن. ولی هم تقریبا میشه گفت همه علمای اهل سنت و شیعه بر این باور هستن که پیامبر صلی الله علیه و آله خبر دادن از مهدی آخر الزمان.
بله.
که یک مهدی خواهد آمد. حالا بعض در بعضی از صفات این مهدی شیعه و سنی مورد اتفاق نظر دارن، در بعضی از صفات هم اختلاف نظر دارن، ولی در اصل این باور همگی متفق القول هستند. یک کتابایی هم هستن در خود عربستان، مثلا در کتابی است به نام الاحتجاج بالاثر، دقت کنید به این عنوان، الاحتجاج بالاثر على من انکر المهدی المنتظر، احتجاج کردن با روایات.
بله.
نسبت به کسانی که منکر مهدی منتظر. ببینید لفظ منتظر یعنی مورد انتظار هست و همه منتظرش هستند. این خیلی مهم است. بعضی از همین وهابی میگن آقا ما منتظر امام زمان نیستیم. نه، علما تو میگن ما منتظر هستیم. همه باید منتظر باشند. علا من انکر المهدی المنتظر. تألیف الفقیر الى الله تعالی حمود بن عبدالله بن حمود التویجری، از بزرگان خب این سلفی مذهب هم است. طبع و نشر، ببینید چاپ و نشر این کتاب از طرف کجاست؟ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض المملكة العربية السعودية. یعنی با اشراف و نظارت خود اون دار اعظم خدمت اداره بحوث و البحوث علمی و فتاوای عربستان که زیر نظر مثلا بن باز و دیگران هست چاپ شده.
چاپ شده.
خب در جلد اولین کتاب، در چاپ اولین کتاب این آقا میاد در همین کتاب، در دقت کنید الطبعه الاولى سال 1403 چاپ شده، یعنی در زمان خود زندگی، زمانی که بن باز هم زنده بود. میاد در همین کتاب در صفحه 4 که یک تقریزی هست برای این کتاب، مقدمه هست، آقای بن باز آخر صفحه دیگه دقت کنید، الرئیس العام لادارات البحوث العلمیه والافتاء والدعوه والارشاد عبدالعزیز بن عبدالله بن باز. خدا بن باز تقریز نوشته به این کتاب و این کتاب رو کامل تایید کرده، کاملا کتاب رو تایید کرده. بعد میگوید که این تقریز به آقای بن باز است و کل هذه النقول، همه این مطالبی که این آقای شیخ حمود که این کتاب رو نوشته و گردآوری کرده، این نقل هایی که در این کتاب هست میگه فی ردیه و ذکری غیرها من کلامه، این در رد بر کسانی که منکر هستند امام زمان رو یا مهدی رو. فی ردیه و ذکری غیرها من کلام اهل العلم المعتبرین فی بیان، میگه در بیان صحت کثیر من احادیث المهدی، در بیان صحت بسیاری از احادیث مهدی. بله. و حسن احادیث اخرى، و یک بخش هم از این احادیث حسن هستند، صحیح نیستند. و تواتریها، و یک بخش از این احادیث متواتر هستند، تواتر این احادیث. و قیام الحجت بها، و اینکه حجت هستند، و این باور هست، اعتقاد هست، و کسی نمیتونه اینها منکر بشه. مما لا یدع مجالا لأحد، هیچ راهی نمیگذارد نسبت برای کسی که لأحد فی تضعیفه، که بیاد اینها تضعیف کند. فضلا عن وصفها بانها موضوعه، نه فقط اینکه کسی نمیتواند بگوید که اینها موضوع و دور هستند، بلکه نمیتواند بگوید ضعیف هم هستند، نه ضعف دارند و نه موضوع هستند. ولا شک، و هیچ شک و شبهه ای نیست که ان القول بانها موضوعه قول باطل، کسی بگوید روایات مهدی موضوع و دور هستند، حرف چرندی، حرف باطلی هست. و جرأت علی القول علی الله سبحانه و علی رسولی، این و یک جرأت و جسارت هست نسبت به بر خداوند و بر پیامبر صلی الله علیه و آله، و بدون علم هست. کسی این حرفو بزنه مشخصه که از علم چیزی
نمیدونه،
سرش نمیشه. خب همین کتاب ببینید، این در خود عربستان چاپ میشه به عنوان احادیثی احتجاج بالاثر علی من انکر المهدی المنتظر به نام امام زمان صلوات الله علیه. کتابای دیگه هم هستن، کتاب نوشتن. ببینید حتی من دیدم خیلی از این شبهاتی که مثلا احیانا این وهابیت در این شبکه ها مطرح می کنند رو خود بزرگان اهل سنت هم جواب می دادند، چون که شبهاتی است که این به زعم خودشون وقتی این شبهات مطرح می کنند میان اعتقاد شیعه رو ضعیف می کنند، تضعیف می کنند. نه خیر، شما دارید مبانی اسلام رو تضعیف می کنید، شبهات شما در واقع میخواد اصل اسلام رو منکر بشه. لذا حتی این شبهات رو خود علمای اهل سنت جواب دادن. مثلا بعضی اشکال میکنن که مثلا میگویند که اگر اعتقاد به مهدی واجب هست و یک باور به اعتقاد اسلام چرا در قرآن نیومده، این خود اهل سنت جواب دادن. مثلا در کتاب ببینید که اقامت البرهان فی الرد علی من انکر خروج المهدی و الدجال و نزول المسیح فی آخر الزمان، اقامت البرهان، اقامه برهان بر کسی که انکار کند خروج امام زمان، یعنی خروج مهدی و دجال و پایین آمدن و به زمین آمدن حضرت عیسی سلام الله فی آخر الزمان. همین آقایی که تازه کتابش رو بردیم در الاحتجاج بالاثر، همون آقایی این کتاب نوشتن، تألیف الفقیر الله حمود بن عبدالله بن حمود التویجری، همون آقا نویسنده باز هم همین کتاب هست، اون کتابی که تقریز بن باز داشته، دوباره خود این آقا این کتاب نوشتن و این کتاب هم در عربستان چاپ شده، مکتبت الرياض، دقت کنید مکتبت الرياض. خب این کتاب مثلا در همین کتاب میاد در صفحه 13 این کتاب، دقت کنید در صفحه 13 این کتاب میاد جواب شبهات رو میده، میگه و اما قوله فی احد العلم، نسبت به کسی که حالا شبهه کرده که لو کان من اصول الایمان الاعتقاد برجعت المسیح او ظهور الدجال او المهدی لجا ذلك فی القرآن صریحا محکما، اگر که این باور از اصول دین هست، از اصول ایمان هست، اعتقاد به رجعت حضرت عیسی علیه السلام یا ظهور الدجال یا حضرت مهدی علیه السلام، میبایست در قرآن ذکر میشده، اونم آیه‌ای که صریح باشه محکم باشه. فجواب خودش هم جواب میده، میگه کل ما ثبت عن النبی صلی الله علیه و آله انه اخبر بوقوعی فالایمان به واجبون، میگه هر چه پیامبر خبر داد از اون اعتقاد به اون واجب هست، چون که در قرآن باشد یا نباشد. پس این حرف کاملا حرف بی ربطی، کسی بگه که آقا چون که در قرآن نیست من قبول ندارم، باید در قرآن باشه. حتی این آقای وهابی سلفی میگه آقا این حرف کسی قبول نداره، اعتقاد به مهدویت اگر در قرآن هم نباشد پس این دلیل نمیشه که از اصول دین نباشه، از اعتقادات هم نباشه، از اصول ایمانی هست، باید قبول کنیم حتی اگر در قرآن هم ذکر ازش هم نشده باشه. بس ببینید خیلی از اینها رو خود علمای سلفی مذهب هم میان و جواب میدن. آقای بن باز هم در کتاب مثلا کتاب مجموع
بله، در مجموع فتاوای خودش، مجموع فتاوا و مقالات متنوع، یک مجموع فتاوا هستند و مقالاتی که خود ابن باز نوشته به و داده در سیمینارها و در مؤتمرها مثلا خونده شده. در این مجموع فتاوا جمع و اشراف دکتر محمد بن سعد الشوایر دارالقاسم، دارالقاسم در عربستان هست این. بله ببینید، در جلد چهارم الجزء الرابع، الجزء الرابع باز آقای بن باز، ببین آقای بن باز و در ریاض المملکة العربية السعودية چاپ شده. خب میاد در صفحه 98 این کتاب، در صفحه 98 میگه که تعلیق على محاضرة عنوانها، یک تعلیقی زده که آقای بن باز نسبت به یک سخنرانی به عنوان عقیدة اهل السنة والاثر في المهدی المنتظر، اعتقاد اهل سنت و اهل اسد در مهدی منتظر. بعد در اینجا آقای بن باز اینطور تعلیقی دارد، بعد میگه که ان الحق، دقت کنید در آخر صفحه، ان الحق و الصواب، حق و ثواب این است که هو ما ابدا فضیلت، اون آقایی که اون سخنرانی کرده بود و گفته بود نبوده مزامن صحبت کرده، میگه که هرچه اون آقا گفت صحیح است، کما بینه اهل العلم فامر المهدی، دقت کنید این ده. نظر آقای بن باز، فامر المهدی امر معلوم والاحادیث فیه مستفیضه بل متواتره.
بله
احادیث متواتر هستند در موضوع حضرت مهدی سلام الله. این مطلب. مطلب بعدی این که ببینید امام زمان، این که در هر زمانی باید امامی باشد، این در قرآن هست، در روایات هست، انما انت منذر ولكل قوم هاد.
بله
ای پیامبر، تو منذر هستی و برای هر قومی یک هادی باید باشد، هادی همون امام هست، یک هادی باید باشد، ولكل قوم، یعنی فی کل زمان، چون که قوم بدون زمان که معنی نداره، و در هر زمانی در هر امتی باید امامی باشد. روایاتی که در خود منابع اهل سنت هم الی ماشاءالله هم هستند، همه این روایات هم تأکید بر این مطلب دارند که در هر زمان باید امامی باشد، و اگر کسی بمیرد بدون اینکه با این امام زمانش بیعت داشته باشد، به مرگ جاهلیت مرده. این روایاتش هم مثلا در کتاب مسند الطیالسی، ابی داود الطیالسی هست، در جلد سوم الجزء الثالث مسند ابی داود الطیالسی، چاپ عربستان است، مرکز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، در صفحه 425 این کتاب، 425 این کتاب روایت نقل میکنه، من مات، دقت کنید، از پیامبر صلی الله علیه و آله، ابن عمر نقل از پیامبر، من مات بغیر امام، مات میتتن جاهلیه، اگر کسی بمیرد و امامی بالا سر اون نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است.
بله هیچ چیز بدتر از مرگ جاهلی نیست،
نیست دیگه، بدتر از
دوران جاهلیتی که همه بله. زندگی،
یعنی مثل ابو جهل و ابو لهب و ابو نمیدونم اونها مرده باشه، مثل اونها. خب این روایت دقت کنید در همین صفحه پاورقی شماره 5 میگه حدیث صحیح، این حدیث صحیح است. خب ما از همین آقای وهابی میپرسیم امامت کیه؟ طبق این روایتی که در منابع خودتون، حالا تو ول کردی منابع خودتون، این همه احادیث اومدی که مثلا به زعم خودت اعتقاد ما رو به چالش بکشی؟ نه آقا، بیا اول تکلیف خودت مشخص کن با تکلیف اونهایی که به تو اعتقاد دارن، که به هر حال پیامبر فرمودن طبق روایتی که خودت نقل کردی، تصحیح هم کردید که اگر کسی بدون امام بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده. امامتون کیه؟ کیه امامتون؟ باید امام باشه. اگه بگی مثلا حاکم، خب شما ماشاءالله حکام شما بله. که زیاد هست، شما که مثلا اون ور آب هم نشستی با مثلا حاکمتون، اونایی که در اسرائیل، اونایی که در آمریکا، اونایی که در اروپا، اونایی که در این همه کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی، کشورهای بیدین و فلان زندگی میکنن، اونا امامشون کیه؟ بیا تکلیف مشخص کنید. ما تکلیف مشخصه، اونی که در ایران هست، در عراق هست، در کشور عربی هست، در اروپا هست، آمریکا، تو در مریخ، در هر جا که باشد، اگه بپرسید کوچک ما، بزرگ ما، زن، بچه، از هر کی بپرسید امامت کیه، میگه حجت ابن الحسن سلام الله علیه، بدون هیچ تأمل، بدون هیچ درنگی. اما شما نمیتونید راه از جواب بدید. شما ببینید هر دو نفرتون یک جواب، هر کدومش یک جوابی داره، یکی میگه حاکم، یکی میگه عالم، یکی که اصلا نداری میکنه. به خاطر همین داعش، یکی ببینید یکی از فلسفه هایی که القاعده و داعش مثلا ارائه میکردن در بحث بیعت، همین روایتی که خودتون دارید، گفتن که به هر حال ما نمیخوایم به مرگ جاهلیت بمیریم، بیام یک امام مشخص باش بیعت کنیم تا از مرگ جاهلیت رها بیابی. مثلا لذا اومدن ابو زرقاوی و ابوبکر بغدادی و نمیدونم اینها رو نه به عنوان امام معرفی کردن. چرا؟ به خاطر که از مرگ جاهلیت نجات یابند. ولی آیا واقعا پیامبر منظورشون همینه؟ امامت به همین سادگیه؟ یعنی کسی بیاد برای خودش جمع شده یک امام شخص تا از مرگ جاهلیت؟ نه خیر، اون امامی که پیامبر مقصودش هست امام من الله هست، نه امام من الناس، امام من الله. خود مردم بیان انتخاب کنید ارزش نداره این امام، باید خدا معرفی کنه. لذا پیامبر هم فرمودن ائمه ارزم خدمت الخلفاء بعدی 12 12 نفر هستند، و به اجماع خود بن باز هم دیگران هم گفتن که المهدی یکی از این خلفایی که پیامبر هم بیان کرده، یکی از خلفای راشدین هست، یکی از ائمه مهدیین است. خب امام شما کیه؟ بیاید مثلا صحبت کنید بگید که بله امام ما اینه، دلیلمون همه همینه، و اگر هم تونستید که نمیتونید اجماع بیارید هم که ما تحدی میکنیم، اگر تونستید نظر مثلا 5 از علمای تراز اولتون بیارید که بله امام ما در این زمان مثلا همین است، ندارید. بلکه بن باز و بزرگان وهابیت تصریح کردن که این احادیث در زمان ما اصلا موضوعیت ندارند. این احادیث نسبت به زمانی که خلافت بود، ولی در زمان ما خلافتی نیست، پس امامتی هم نیست، پس اینا اصلا. پس به معنای و عبارت دیگر شما با مرگ جاهلیت دارید میمیرید. برسید به خودتون و از این مرگ جاهلیت خودتون نجات بدید، خودتون که به درک، ولی این مردم بیچاری که دارید گمراه میکنید اونها رو از به زعم خودتون که مثلا اومدن شیعه نشدن یا فلان نشدن و دنبال شما هستن، اونها رو دارید گمراه میکنید. خب این مطلب. لذا آقای ابن حجر،
خب استاد قبل از اینکه شما به مطلب بعدی رو بفرمایید، من این رو یادآوری کنم خدمت بیننده‌های عزیزمون که دقایقی پیش شماره تماس‌های ما زیرنویس شده، میتونید عزیزان برنامه‌ریزی بکنید، تماس بگیرید و همکاران من در اتاق فرمان اسامی شما رو یادداشت میکنن و به موقع میتونید روی خط بیایید. بازم میگیم آقایان شبکه‌های وهابی، این آنتن در اختیارتون هست، مرد هستید بیایید برای مناظره و گفتگو. آقایان وهابی، نمیدونم علمای بزرگوار اهل سنت و عزیزان اهل سنت، هر کسی این فضا و این شرایط براش مهیاست که برای گفتگو، برای مناظره. اونایی هم که سوال دارن میتونن تماس بگیرن، ان شاء الله به موقع ما در خدمتشون هستیم. جناب استاد بفرمایید.
بله ببینید، آقای ابن حجر یک مطلبی داره، خیلی مطلب مهمیه. در کتاب فتح الباری به شرح صحیح البخاری، آقای ابن حجر عسقلانی در این کتاب، خب این کتاب هم چاپ عربستان هست، تعلیقه و تصحیح و نمیدونم نظر و بزرگان وهابیت هم هست، مثل بن باز و البراک و خب اینا هست در این کتاب، چاپ دار طیبه هم هست. در این کتاب فتح الباری در جلد 8 المجلد الثامن، جلد 8 این کتاب المجلد الثامن در صفحه 87، خب در شرح صحیح بخاری است. بخاری در کتاب صحیح خودش بابی داد به ما، باب و نزول عیسی ابن مریم، در حدیث پیامبران باب و نزول عیسی ابن فرود آمدن و نازل شدن عیسی ابن مریم. بعد چند حدیث دارد، یکی از احادیث هم همین است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیف انتم، شما را چه می شود، اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، که اگر عیسی ابن مریم فرود آمد امام شما از شماست.
بله.
وقت نماز که بشه یا حتی غیر از نماز، امامت کلیه، امامت کبرا. به هر حال امام کیه؟ حضرت عیسی که پیامبر هست، رسول هست، ولی در نتیجه امامت دست که پیامبر میفرمایند که امامت دست کسی است که از میان شماست. خب این از میان شماست کی هست؟ آقای ابن حجر در شرح این حدیث بیاد در صفحه 92، در صفحه 92، دقت این صفحه 92 دوی این کتاب میاد. اول اینکه فی مناقب الشافعی، در کتاب مناقب الشافعی میگوید که وقال ابو الحسن الخسعی العابدی فی مناقب الشافعی، در کتاب مناقب الشافعی میگه که تواترت الاخبار بان المهدی من هذه الامه وان عیسی يصلي خلفه. روایات متواتر هستند که یک، حضرت مهدی از این امت است، دو، حضرت عیسی هم پشت سر حضرت مهدی سلام الله علیه نماز میخواند. پس این نشان دهنده افضلیت امام زمان بر حضرت عیسی است، نشان افضلیته. به خاطر که در روایت بخاری و مسلم و چه شیعه چه سنی نقل کردن که کسی اولویت دارد برای نماز که نسبت به بقیه افضلیت دارد. خب
و همین هم باعث میشه که در واقع مسیحیای عالم ایمان میارن.
ایمان میارن و بعد از این نماز خود حضرت عیسی علیه السلام میاد پیش مسیحیان و اونها رو دعوت میکنه. لذا ما نداریم در روایات که یک جنگ خاصی بین مسلمان، بین امام زمان و مسیحیان صورت میگیرد. نداریم. اینا ایمان خواهند بود. خب در همین صفحه دقت کنید، بعدن خود آقای ابن حجر در پایین صفحه دقت کنید، و فی صلات عیسی، و این که حضرت عیسی پشت سر یکی از این افراد این امت نماز میگذارد، و فی صلات عیسی خلف راجل من هذه الامه مع کونی فی آخر زمان، و این که در آخر زمان هم هست. بعد و قرب قیام الساعه، و نزدیک شدن قیامت هم هست. دلالتون، میگه این دلالت دارد این معنا که لصحیح من الاقوال، یک اقوالی هست، نظریات هست، اون نظریه صحیح اینه که ان الارض لا تخلو عن قائب لله بحجه، زمین به هیچ وجه خالی نمیماند از کسی که حجت الهی است. این حجت الهی باید باشد در هر زمان. چرا اینطور میخواد بگه ابن حجر؟ میگه که خب مشخصی است حضرت عیسی کی میخواد بیاد. هر وقت میخواد بیاد، فرود بیاد به زمین، پس باید این حجت الهی باشد، و چون این باید باشه پس همیشه، و مشخصی حضرت عیسی که میخواد بیاد، پس همیشه باید حجت الهی باشد روی زمین، و زمین بدون حجت الهی باقی نمیماند. این حجت الهی کیه؟ یا سوال کنید، بپرسید آیا این حجت الهی امام زمان آن نیست که شیعه از روز اول گفتند، صفاتش هم گفتند، و آن نیست که ما اعتقاد داریم، یا مثل وهابیت که اساساً منکر، مثل این آقایون وهابی که در شب آقایان اساساً منکر کل مهدویت میشن و این همه تناقض‌گویی مرتکب میشن. مطلب بعدی این که ما دعوت میکنیم همه، چه شیعه چه اهل سنت، همه رو دعوت میکنیم، میگیم که مهدی که مورد اشتراک هست، این اعتقاد مورد اشتراک هست میان همه، و حتی سلفی ها قبول کردن و اقرار کردن که منتظر هست، یعنی همه باید انتظارشو بکشن، پس چرا همگی دعا نمی کنیم که خداوند این مهدی را برساند برای ما؟ چه این که ما اعتقاد داریم غایب است، چه این که شما می گویید که هنوز متولد نشده، پس دعا کنیم خداوند این مهدی را برساند، چون که حلال تمام مشکلات هست، فرج همه عالم، گشایش همه عالم دست این امام زمان هست، همه مشکل دست این شخص هست، این مهدی هست، و تنها کسی که میتواند این عالم رو از همه ظلم و ستم و بی‌عدالتی نجات بده این امام هست، این مهدی هست، و هیچ کس نمیتواند. خداوند هم وعده داده، خداوند اینم نگه داشته. ببینید اگه کسی بیاد بگه مثلا آقا کسی در یک بیابانی است، بیابان لمیزرع، تشنه، گرسنه، و میداند که کسی هست در این بیابان که آب دارد، آیا به سمت اون شخص حرکت نمی کند؟ نمی رود که به هر حال خودش از این تشنگی نجات بده؟ ما تشنه ایم و امام زمان آب حیات هستند، پس را دعا نمی کنی؟ همه دعا کنند، چه شیعه چه سنی، که خداوند این مهدی را برسانند انشاءالله. اللهم عجل ولی کالفرج.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، و همونطور که جناب استاد توضیح دادن، بر اساس آنچه که در روایت اومدی، وجه مشترکی است بین همه ادیان، یعنی حتی مجموعه مسلمانان هم نیست که حالا بگیم شیعه و سنی، همه ادیان به دنبال منجی هستن. حالا هر کسی یه سری اعتقاداتی داره، ما شیعه و اهل سنت که اعتقاد به حضرت مهدی داریم، حالا اهل سنت یه سری ویژگی هایی رو برای حضرت مهدی قائل هستن که میگن هنوز متولد نشده یا چیزای دیگه، ما اعتقاد داریم که ایشون متولد شده، سال تولدش هم مشخصه، یک دوره غیبت صغرا داشتن، بعد غیبت کبرا آغاز شده و الان هم در پرده غیبت هستن، و اگر لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر نباشه یک لحظه حجت خدا بر روی زمین، اصلا حیات و زندگی معنا نداره، چه برای ما انسان ها چه برای سایر موجودات. حتی این خورشید عالمتابی که الان داره میتابه به یمن و به وجود حضرت و مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین الهول فداست که داره میتابه، این ماه که در این آسمون هست، به یمن وجود ایشون هست و اگر نباشد آقای مولای ما امام زمان اصلا خورشید و ماه و ستارگان و حیات و بشر و سایر موجودات اصلا معنا نداره. پس همه با هم بیاید دست به دست هم بدیم و دعا بکنیم برای ظهور و فرج مولامون امام زمان ارواحون و له الفدا. بهتون قول داده بوده بودیم که این بخش فرکانس دروغ رو هم براتون پخش بکنیم. اون اول که خب دیدید این آقای وهابی، گوینده وهابی، اومد علنا گفتش که امام زمانی وجود نداره و اهل سنتی هم قبول ندارن، که خب ما تقریبا نزدیک 30 دقیقه مباحث مختلف رو مطرح کردیم، اسنادی رو نمایش دادیم که ثابت کردیم که اهل سنت حتی علمای سلفی و وهابی هم قائل هستن. حالا این نمیدونم این آقا مذهبش چیه، دینش چیه، ما نمیفهمیم. برخی از این گوینده های وهابی تو این شبکه هاشون بیان اعتراف بکنن، خب اشکالی نداره، بیان به صراحت بگن آقا ما مسلمان نیستیم، ما وهابی که نیستیم، هیچ مسلمان هم نیستیم، بیان به صراحت بگن به مخاطبینشون دینشون مذهبشون چی هست. و گاهی هم اینها توی شبکه‌هاشون یه سری دروغ‌های شاخداری میگن، دروغ‌های عجیب و غریبی میگن، خودشون هم نمیدونن، یه روز یه چیزی میگن، فردا میان یه چیز دیگه میگن. این بخش فرکانس دروغ رو هم بشنویم ببینیم.
چند وقت پیش من میدم شبکه ولایت از کارشناسشون مطلبی رو میگه که آقای بنباز رو گفتم مفتی عربستان سعودی، ایشون میگن که کسی که مهدویت رو انکار کنه کافر هست و آقای البانی هم همچین حرفی زدن. خب تو این حرف درسته؟
کسی رو چی انکار کنه؟ کسی رو چی انکار کنه کافر هست؟
کسی که مهدویت رو و مهدی رو انکار کنه کافر هست. این از آقای البانی و آقای ناصرالدین البانی و آقای بنباز نقل میکردن. این حرف درسته یا نه؟ پس این توضیح بده.
خیر، نگفتن. علمای اهل سنت قاطبتاً بران است که دروغ است، مهدی نیست که ظهور کند. هم مرحوم علامه بنباز و هم مرحوم علامه البانی اینها رو نگفتن. هم مرحوم علامه بنباز و هم مرحوم علامه البانی اینها رو نگفتن.
یکی این که شبکه ولایت کلیپی از شما پخش کرده که شما منکر شدید که بنباز گفته باشه که منکر مهدی کافره.
من منکر فرمایش بنباز نبودم. هم مرحوم علامه بنباز و هم مرحوم علامه البانی اینها رو نگفتند.
من منکر فرمایش بنباز نبودم. السؤال الثاني ايضا يقول يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج ولا يعتقد في شيء منها ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث، مع العلم بأنه لا يفقه شيئا في علم الحديث ولا في غيره.
مثل هذا الرجل يكون كافرا.
خب این فرکانس دروغ، بخش فرکانس دروغ بود که با هم دیدیم. این اولش این آقای وهابی ادعا میکنه که چنین چیزی نیست، بعد دوباره یه چیز دیگه بیان میکنه، بعد ما اسنادش رو صدای بنباز که مفتی اعظم عربستان بوده و به صراحت میگه کسی بخواد مهدی رو انکار بکنه کافر هست. دیگه حالا خودتون میدونید دیگه، بنباز خودتون فتوا داده، این آقا هم که اولش یک کلیپی که اول برنامه براتون پخش کردیم اشاره کرد که اصلا امام زمان دروغه و عرض شود که اهل سنت هم قبول ندارن، بعدم که این فرکانس دروغ رو برای شما پخش کردیم، اون هم فتوای آقای بنباز شماست. دیگه ما که فتوا ندادیم، ما که نگفتیم، علمای ما که نگفتن، علمای خودتون گفتن، پس شما کافر هستید. من داشتم اون قسمت برنامه یعنی قبل از فرکانس دروغ میگفتم آقا شما بیاید دین خودتون، مذهب خودتون رو بگید، الان دیگه عملا خودشون غیر مستقیم گفتن دیگه، اینا کافرن دیگه. کسی که کافر هست دیگه همه چی هم میگه، دروغ هم میگه، سواد هم نداره، ولی خب به اسم وهابی، به اسم اهل سنت گاهی میان حرفایی رو میزنن، مطالبی رو بیان میکنن. استاد تو این زمینه اگر نکته‌ای هست بفرمایید، جنبندی داشته باشید تا انشالله تلفن ها وصل بشه.
بله، فقط همین مطلبی که خب فایل صوتیش رو هم اشاره کردید، این در کتاب فتاوا نور علی الدرب، خب فتاوای صوتی هستن و تصویری که بعدا به صورت کتاب داره بودن، فتاب نور على الدرب. ببینید لسماحت الامام عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، این فتاوای آقای بن باز هست، الجزء الاول چاپ عربستان هست. خب میاد در همین در صفحه 355 همین فتوا، باب انکار الدجال و نزول عیسی علیه السلام. یوجد لدینا رجل ينکر المسیح الدجال والمهدی و نزول عیسی علیه السلام. میگه یک مردی هست، یک شخص هست که اینا رو منکر هست، قضیه حضرت عیسی و دجال و مهدی و نزول عیسی، همین رو منکر هست. و خب بعد خب نظر چی هست؟ میگه که مثل هذا الرجل یکون کافرا، این گونه فردی اگر این مسائل رو انکار کند این کافر است، ولی عبد الله لانه انکر شیئا ثابتا عن رسول الله علیه الصلاه والسلام، به خاطر اینکه این شخص چیز ثابتی از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله منکر شده، تا آخر عباراتی که دارد. پس اینم در کتاب فتاوی نور العدرب هست، در جای دیگه هم هست، و مفتی عربستان در صریحا میگوید که اگر کسی منکر بشه کافر است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. ما از این لحظه در خدمت بیننده های عزیزمون هستیم. باز هم عرض میکنیم که برنامه فرکانس تاریکی دریچه تلفن های ما و ارتباط های ما باز هست برای همه بیننده هامون، فرق نمیکنه آقای وهابی باشه، عرض کنم که عالم وهابی باشه، عالم اهل سنت باشه، این شبکه های وهابی باشن، یا عزیزان اهل سنت باشن، و یا بیننده های شیعه ما، میتونید تماس بگیرید، نکاتتون رو بیان بکنید. آقای احمد آقا از ملایر پشت خطن. احمد آقا خدمتتون سلام عرض بکنم، بفرمایید.
آقا سلام، خسته نباشید.
ممنونم، سپاسگزارم احمد آقا.
خدمت حاجی آقای گل هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. ممنون آقا، متشکرم.
آقا من از اینها سوال دارم، اینا سبقت و اعتقاد دارن که خب ملائکه میاد پایین میاد با مردم، آیا مردم ما مسلمان ها اصلا ظرفیت اینو داریم ما یه پس با پرنده آسمون ببینیم؟ خب وسط زده میشیم، خودمونو گم میکنیم. چجوری ملائکه وقتی از آسمان سرقت دیده قرقره یه که اصلا ما اگه ببینیم وسط میکنیم، اصلا ظرفیتشون نداریم که الان این مسائل ببینیم. ولی ما شیعه ها اعتقاد داریم که امام زمانی داریم، خلیفه ای داریم که ملائکه از طرف خدا میان پیش این با این مورات بشر رسیدگی میکنن. آیا اینا بزرگانشون که میرن با افتخار با پای حجاج حجاج رو میبوسن، با اون افتخار چیز میکنن که به طرف بیعت میکنن که جاهل از دنیا نرد، الان چه جوابی دارن بدن واقعا؟
بله درست میفرمایید، خیلی ممنونم از شما احمد آقا، موفق باشید انشالله، و تشکر از تماس شما. حالا اگر توضیحاتی لازم باشه جناب استاد بیان میکنن.
واقعا در راهپیمایی اربعین حسینی اون حکومت گوشه ای از حکومت امام زمان رو واقعا اگه عقلمون رو به کار بگیریم واقعا میبینیم. واقعا میبینیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم احمد آقا، موفق باشید انشالله، و تشکر از تماس شما. خب بیننده بعدی که روی خط ارتباطی ما میان آقای علیرضا هستن از کرمانشاه. آقا علیرضا خدمت تو سلام عرض بکنم، بفرمید.
سلام برادر، خسته نباشید. خوبه؟
ممنون، صداتون ضعیف علیرضا، کمی بلندتر.
سلام. خوبه؟
صداتون خیلی ضعیفه علیرضا. آقا علیرضا از کرمانشاه صدای من رو دارید؟ بله، مجدد لطفا تماس بگیرید. صدای شما انگار حالتی بود که از راه دور شنیده میشد، مشکلی داشت. مجدد تماس بگیرید، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. حالا استاد جناب احمد آقا از ملایر اشاره کردن به بحث نزول ملائکه الله در شب قدر، که خب باید معلوم میشه بر چه کسی و بر چه شخصیتی نازل میشه در شب قدر، اینم نکته بود که ایشون اشاره کردن.
بله، تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربه من كل امر. تنزل فعل مضارع هست، تا مضارعش هم حذف شده، دست تتنزل شده تنزل، و این نشون میده که شب قدر هر سال هست، همیشه هست، غیر قابل انقطاع هست، متصل هست، هر سال هست. خب این ملائکه و روح که بالاتر از همه ملائکه هست نازل میشن، بر چه کسی نازل میشن؟ اون وقتی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بودن، بر پیامبر نازل شدن. بعد از آقا رسولات بر چه کسی نازل می‌شدن این ملائکه و روح؟ یقیناً بر امام زمان هر زمانی، امام زمان اون هر عصری نازل می‌شوند. خب ولذا ببینید اون باوری که هست که در هر زمانی باید حجتی باشد، جالبه که من دیدم حتی حالا ابن حجر نقل کرد، حتی ابن تیمیه هم بر این مطلب هم صحه میگذارد در کتاب مجموع فتاوای آقای ابن تیمیه. دقت کنید، این مجموع فتاوای ابن تیمیه چاپ عربستان هم هست، به دستور ملک فهد هم چاپ شده این. خب میاد آقای ابن تیمیه در جلد 25 المجلد الخامس والعشرون، در 25 این کتاب جلد 25 در صفحه 130 یک مطالبی نقل میکند تا برسد صفحه 131. میگوید که الذين يحيون كتاب الله الموت يبصرون، بعد میگه فان الارض لن تخلو من قائم لله بحجه لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. این عبارت رو البته همگی از امیرالمومنین گرفتن، در نهج البلاغه هست، ان فان الارض لن تخلو من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا. این در نهج البلاغه هست. بزرگ خیلی از اهل سنت همین رو هم قبول کردند، وردان ابن تیم نقل کرد، هرچند که در مقام تطبیق حالا چه کسی هست این حجت میگه، مثلا علما هستن، فقها هستن، فلان هستن، ولی اصل این باور باید در هر زمانی حجت باشد، یک نفر حجت بر همه، حجت بر همه باشد، حتی حجت بر علما، حجت بر فقها. اون چه کسیه؟ اون نمیتواند کسی جز معصوم باشه، این معصوم است. پس حجت باید در هر زمانی باشد. ما وقتی که اینها رو در این روایت رو در کنار هم جمع میکنیم بذاریم، این روایتی میگه در هر زمان حجتی هست، آیه که میگه که ولی کل قوم هاد، بعد روایاتی میگه 12 خلیفه هست، بعد پیامبر فرموده که انی تارکون فیکم خلیفتین، بعد روایت که اگر کسی بمیرد امام زمانی و امامی بسر اون نباشد به مرگ جاهلیت مرده. همه اینها در واقع آنچه که ما به شیعیان اعتقاد داریم تایید میکنند و همه اینها نزد همین آقای وهابیت بی پاسخ هستند.
درست،
یعنی وهابیت نسبت به این روایت فان الارض لن تخلو من قائم لله بحجه پاسخی ندارند، نسبت به حدیث کسی که بمیرد و امامی بالا سر او نباشد پاسخی ندارند، نسبت به نیتارکم فیکم خلیفه این پاسخی ندارند، نسبت به 12 خلیفه پاسخی ندارند، نسبت به حدیث زقلین پاسخی ندارند و الی ماشاءالله نسبت به همه اینا پاسخ ندارند، ولی در مقابل شیعه جواب دارد. لذا خود ابن کثیر، جالب ابن کثیر میگوید که خیلی از افرادی که از خارج از اسلام اسلام آوردن، وارد اسلام که شدن، میرن شیعه میشن و اعتقاد دارن به 12 امام و مهدی. چرا؟ به خاطر اینکه این روایاتی که میبینند میگویند کسی تفسیری جز شیعه برای این روایات ندارند. بقیه اصلا این که حالا تفسیر بد و خوب، اصلا تفسیر ندارند.
بله.
و صحبت از اینها هم نمی کنند.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. بیننده بعدیمون اومدن روی خط ارتباطی ما. بله، آقا علی رضا از کرمانشاه ارتباطشون وصل شد. علی رضا خدمت تو، سلام عرض بکنم.
الو.
سلام، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، خوبه؟
ممنونم. علی رضا از کرمانشاه، بفرمایید.
سلام هم به حاج آقا هاشمی برسون.
علیکم
السلام. سوال داشتم.
بفرمایید.
تو مذهب تسلیه که هیچ مشکلی که ما با اهل سنت که نداریم، اهل سنت و مسلمان میدونیم، درسته نه؟
صداتون واضح نبود، متوجه سوالتون نشدیم. چی؟
میگم تو مذهب خودمان مذهب شیعه دنیوز مسلمان میدونیم یا نه؟
اهل سنت رو؟
سنی مسلمان هست یا شی؟ شما اهل سنتید؟ خب آقا علی رضا، صدای شما چون کیفیت نداره، خب مخاطب ما متوجه صحبت شما نمیشه. شما بزرگواری بفرمایید باز یا با یه خط دیگه تماس بگیرید که ما با کیفیت صداتون رو داشته باشیم. وقتی ما اینجا متوجه نمیشیم، قاعدتا مخاطبمون هم متوجه نمیشه. عرض کنم که بعد انشالله در خدمتون خواهیم بود. خدا حافظتون باشه. بیننده بعدیمون آقای سپاهی از بلوچستان پشت خطن. آقای سپاهی خدمتتون سلام عرض بکنم. آقای سپاهی جناب آقای سپاهی از بلوچستان، دوستان گفتن که آماده هستن برای گفتگو. اگر صدای من رو دارید آقای سپاهی، خدمتتون سلام عرض بکنم. آقای سپاهی، آقای سپاهی از بلوچستان، فکر کنم از طریق تلویزیون. خب مجدد اگر وضع شد ارتباطشون در خدمتشون هم هستیم. آقا علیرضا هم صداشون کیفیت نداشت، چون ما بر صورت وقتی تو استدیو خوب متوجه نشیم صدای شما رو، غالبا مخاطبی که از طریق تلویزیون برنامه رو دنبال میکنه هم شاید نتونه اونطور که باید شاید مطالبی رو دریافت کنه. استاد آقای احمد آقا از ملایر حالا یه نکته هم نوشتن، گفتن من یادداشت کردم که بحث بیعت کردن عبدالله ابن عمر ظاهرا بوده با حجاج ابن یوسف، درسته؟
بله.
اینم
بله.
داریم که بر صورت این میترسید یه وقتی یه شبش بدون خلیفه و امام و اینها باشه رفت
بله.
بیعت کرد.
این داستانش عبدالله ابن عمر خب در مدینه بود، عبدالملک ابن مروان اینا در شام بودن و همون وقت میره پیش حجاج. حجاج والی بر عراق بود، خودش که خلیفه نبود، والی بر عراق بود و خودشو میرسونه، نصف شب میرسه و درو میزنه و بهش میگه این عبدالله ابن عمر رو. خب چی میخواد حالا نصف شب اومده؟ میگن که این آقا میگه که من از پیامبر شنیدم که اگر کسی یک شب بدون بیعت بخوابد و بمیرد به مرگ جاهلیت مرده و نمیخوام به مرگ جاهلیت بمیرم و چون که فعلا دستم به خلیفه نمیرسد در شام اومدم عراق، این والی طرف گفت خب من فعلا مشغول قضا بود یا خواب بود، قضا بود، گفت فعلا دفعه دستم بنده
با پای من،
با پای من همچنان که من والی از خلیفه هستم پای من هم از من نیابت میکند.
عجب.
و پاشو دراز کرد و اومد با پای حجاج بیعت کرد. و در بخاری هم هست همین ابن عمر وقتی که یزید دستور اباحه استباحه مدینه رو داده بود و لشکریان یزید وارد شدند و همه منکرات و همه کارهای زشت انجام مرتکب شدند و چقدر خان زنهایی که دخترانی که بدون شوهر در اون سال میگم بیشتر از 1000 دختر بدون شوهر بچه بردن در اون سال به خاطر اون جنایتی که مرتکب شدند، بعد از این همه جنایت و کشت و کشتار ابن عمر میاد پیش اون فرمانده و اون رئیس لشکر بهش میگه که من اومدم بیعت کنم با تو چون که تو از طرف یزید هستی و امام من هست. و اتفاقا همین روایاتی که در بخاری و همین روایاتی که تازه آوردیم، این روایاتی که ابن عمر نقل میکنه در باب بیعت، اینها رو همون وقت که با یزید بیعت میکرد این روایات رو آورد. و جالب این که ابن عمر که 5 سال در زمان امیرالمومنین با حضرت بیعت نکرد ولی در زمان یزید به فکر این روایات افتاد و متذکر شد، ولی در زمان امیرالمومنین انگار نه انگار اینطور روایات بوده
وجود داشته. آقای سپاهی از بلوچستان پشت خطن. آقای سپاهی خدمت رو سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام آقای اسماعیلی عزیز با استاد هاشمی بزرگوار.
ممنونم آقای خطاط، صدای داخل رو لطفا تقویت بکنید. آقای سپاهی بفرمایید.
سلام استاد هاشمی.
علیکم
السلام، سلامت باشید، بفرمایید.
بفرمایید.
شاشمی من هر روز برنامه شما رو میبینم، واقعا از برنامه آموزنده شما خیلی ممنونم.
ممنون، متشکرم، خیلی ممنون.
این که این داشت آقای وهابی داشت حرف میزد، ما هم امام مهدی رو اصلا قبول داریم، اصلا این که داشت وهابی داشت حرف میزد اصلا یه حرف الکی داره میزنه، ما اهل سنت قبول داریم چیزا رو، اصلا دروغ میگه.
درسته آقای
ممنون جان،
خواهش میکنم. آقای سپاهی ما حالا این رو به عنوان یک پیشنهاد خدمت شما و دوستان از اهل سنت، اینکه این نکاتی که و اعتقاداتی که دارید چقدر خوبه زنگ بزنید به این شبکه‌های وهابی هم بگید که اینا چون مدعی هستن که نماینده اهل سنت هستن. خب این آقای وهابی وقتی میگه که اصلا مهدی وجود نداره و اهل سنت هم قبول ندارن، خب حضرت عالی به عنوان یه اهل سنت دارید اعتراف میکنید، خودتون تماس گرفتید به شبکه ما، چقدر خوبه که اینا رو به اونها هم بگید و انتقال بدید.
اصلا ما دوست آقا ما اصلا هر بر اصلا خدای بار شخص من اصلا هر روز برنامه شما رو میبینم.
بله اصلا شما
اصلا شبکه اونا رو اصلا نگاه نمیکنیم درست صحیح اصلا شبکه شما رو، فقط همین الان که داشتی وهابی داشت حرف میزد من گوش دادم یه لحظه تصویر شدیدم داشتی حرف داشت میزد، ما اهل سنت که تو این بلوچستان قبول داریم.
درسته. آقای سپاهی شما کدام مذهب اهل سنت هستید؟
ما حنفی هستیم.
حنفی هستید. خب انشالله که موفق باشید. ممنون از اینکه تماس گرفتید. موفق باشید انشالله.
سالم باشی استاد. دست گل شما در نور
برنامه.
خوشحال هستیم که با شما تماس گرفتیم.
بزرگوار مؤید باشید.
ممنونم، متشکرم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب حالا این هم نمونه بارزی که عزیز اهل سنت ما تماس گرفتن و نکاتی رو بیان کردن و این اعتقادی است که در بین همه اهل سنت هست، در منابعشون هست، در اعتقاد علمای فعلیشون، علمای گذشته و معاصر هم هست. خلاصه خب بیننده عزیز بعدی ما که پشت خط ارتباطی ما هستن جناب آقای دورزاده، درست گفتم، از نیکشهر. آقای دورزاده خدمت رو سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید مدیر برنامه، همچنین مهمانان محترم.
ممنونم آقای دورزاده، یکی این بلندتر هم صحبت بفرمید، ما در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می کنم خدمت شما، همچنین مهمان برنامه ایدم.
سلامت باشید، سلام، بفرمایید، در خدمتتون هستیم آقای دورزاده.
خسته نباشید، خدا قوت بدید.
سلامت
باشید.
اجازه بدید خواستم، من خودم را عرض کنم، من حنفی ام. خب می خوام یه فرزند دارم، می خوام ببرم زیارت. یعنی قدم میگم نبرید، عالمان نامیگن نبرید زیارت، می خوام ببرم.
کجا می خواید ببرید؟
خوام ببرم زیم الهی انشاءالله با امین خدا مشهد،
مشهد امام رضا. خب به به به
فلج مرگی میخوام ببرم شما هم آخون ببرم اکتر یعنی امام جمع ما میگم نبر گناه داره قصد اون تو بحجیده ما هم نیست ولی میخوام ببرم.
درست، یعنی به شما میگن چون گناه داره این کار، این کار رو انجام ندید.
خودم اگیدن اینه گناه داره ولی میخوام ببرم.
شما الان برنامه ما رو حتما ببینید آقای دورزاده. ما از درست، شما الان برنامه ما رو ببینید، از منابع دست اول شما، کتاب‌های معتبر شما نشون میدیم بحث زیارت رو و سفر کردن برای زیارت رو، که خیالتون راحت باشه. بعضی از این آقایانی که خلاصه علمای شما هم هستن، بعضی هاشون البته و خیلی هاشون اعتقاد دارن و خودشون هم سفر میکنن برای زیارت، به ویژه زیارت امام رضا علیه السلام، یه تعصبات بی جایی دارن و تعصبات غلطی دارن، ولی در منابع شما هست. ما بارها دیدیم از علمای بزرگ اهل سنت در حرم امام رضا برای زیارت، در حرم امام حسین علیه السلام، حتی در حرم حضرت معصومه که یک امامزاده بودن آمدن. شما هم این تصمیمی که گرفتید انشالله محکم استوار سرش بمانید و بایستید، فرزندتون هم ببرید انشالله زیارت کنم.
ما پاش امام رضا میبوسیم ولی از ایدام نیست ولی میبریم انشالله با امین خدا.
انشالله خدا به شما خیر بده انشالله. هر چی حاجت داری از امام رضا بخواید، امام رضا بهتون بده انشالله. سلامت بشید، خداحافظ. خب آقای میرباقری بیننده بعدی ما از اصلویه پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای میرباقری خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟ سالم هستین؟
ممنونم.
تشکر میکنم از شبکه خوبتون. عرضم به حضورتون که میخواستم بگم که زیاد نسبت به این شبکه ناراحت نباشید، بذار این شبکه کار بکنه، چون من لذت میبرم موقعی که این شبکه رو میبینم و خسته از سر کارم میایم، این شبکه رو باز میکنم و میشینم و خستگیم در میکنم، چون حرفایی که میزنم واقعا خنده‌آوره و خستگی از تن من بیرون میکنه که این شبکه را تماشا میکنم، از مزخرف‌گویی‌هاشون و از این چرندی‌هایی که صحبت میکنم. ما واقعا لذت میبریم از این شبکه با این چرندی‌هایی که حرف میزنم و واقعا خستگی من رفع میشه. من خستگی مثلا 7-8 ساعتی که دارم این شبکه صحبت میکنه، این 20 سوادایی که صحبت میکنم، واقعا خوشحال میشم که اینا اینجوری صحبت میکنم و لذت میبرم از این شبکه. از اینو خواهش بکنم بده این شبکه ها باشن تا معلوم بشه که این حرفاشون چی جوش کن چرند است و اینا، و به قول ما یزدی ها نمیدونم این پولای خرج میکنن چی جوری. حالا ما یزدی ها میگیم که پول اجده دادن خرج وواصل میشه، حالا اینا که بایستی خرج اینجورا بشه. و از شما خواهش میکنم که باید بابت این مسئله ازدواج حضرت ام کلثوم با خلیفه دوم اینا یه خود بیشتر بحث بکنیم، چون اینا خیلی روی مانو بیدن و میگن که دختر از زهرا به زن خلیفه دوم و خیلی مانو رو این میدن و ازم بحث میکنن. اینا یه خود بیشتر توضیح بیدن یا این درست هست نیست.
بسیار
از این مخواهش میکنم که این
ممنونم آقای میرباقری. البته بارها و بارها در برنامه‌های مختلف کارشناسان متعدد این موضوع رو ما کاملا در موردش بحث کردیم و صحبت کردیم که یک دروغی بیش نیست، اما چشم امشب هم انشالله جناب استاد توضیحاتی رو خواهند داد. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب دو تا تلفن که حالا یک کمی توضیح در موردش بدیم، بعد انشالله در خدمت بیننده ها هستیم. تلفن هم دوستان میگن زیاد داریم امشب استاد، مختصر لطفا بفرمایید. آقای دورزاده از نیکشهر در خصوص زیارت امام رضا گفتن حالا میخوان برن زیارت، فرزندشون هم ببرن زیارت.
به 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 به، خب این سعادت بسیار بزرگیه واقعا. نسبت به زیارت امام رضا علیه السلام عنایت خاصی هست. بزرگان مسلمانان چه اهل سنت و چه شیعه، از قدیم بزرگان اهل سنت میرفتن زیارت، الان هم هست. بعضی از روستا و شهرهای اطراف میزبان هست، میزبان زائران امام رضا هستن. این هم اهل سنت هست.
بله،
از همون قدیم تا به امروز
ایام شهادت امام رضا خیلی این واضح و روشن هم تو پیاده روی
هم. آره، اینا استقبال میکنن، میزبانی و عزم خود مهمان نوازی میکنن از زائران امام رضا، با اینکه اهل سنت هست. این ببینید، این رفتارها به خاطر تأثیر علمای اهل سنت در قدیم هست، یعنی از خودشون که کارو نمیکنن. علمای اهل سنت از قدیم مردم اینطور بار آوردن و تعلیم دادن و فرهنگ سازی کردن که زائر امام رضا کرامت دارد، زائر امام رضا احترام دارد و باید مهمان نوازی کرد. علمای اهل سنت از قدیم، خب ما چندین بار آوردیم، ابن خزیمه، دیگر بزرگان اهل سنت بیارتن زیارت، تا به امروز هم میرن زیارت. و هیچ کدام از علمای اهل سنت، دقت کنید، هیچ کدام، یک نفرم پیدا نمی کنید، یک نفر پیدا نمی کنید از علمای اهل سنت که گفته باشه زیارت امام رضا گناه یا بدعت یا خوب نیست، بلکه به هیچ وجه. از هر عالم از قدیم شما نگاه کنید توصیه میکردن، سفارش، بلکه خودشون زیارت میکردن، میرفتن از قدیم. خصوصا ببینید، خصوصا مشهد در همون سالهایی که امام رضا شهید شدند تا چند قرن اونجا بیشتر اهل سنت بودند، علمای اهل سنت هم بودند. در نیشابور خوب بزرگ علمای بزرگ بودند، اونجا هم یک حوزه علمی اهل سنت بود. اینا میرفتن زیارت میکردن همیشه. پس زیارت امام رضا علیه السلام مورد قبول همه علمای مسلمان چه شیعه و چه سنی هست، و میارن و زیارت میکنند و از خداوند حاجت هاشون میخوان، از امام رضا میخوان، و خداوند هم به برکت امام رضا هم حاجت های مردم رو میدهد. پس شما بروید و به هیچ وجه اجتناب به این حرفایی که بعضی ها میزنن که اینم نشان از واقعا یا جهالته یا اینکه متأثر از بعضی افراطیون وهابی هستن، بیر زیارت و انشاءالله خداوند هم عنایت میکند و حاجتهای شما رو هم برآورده میکند
انشاءالله. حالا انشاءالله آقای دورزاده که تشریف بردند و اون لذت و حلاوت و شیرینی زیارت امام رضا رو چشیدند که چقدر شیرینه، چقدر لذت بخشه، و فرزندشون رو هم میخوان ببرن به زیارت، انشاءالله برن مشرف بشن. بعد که رفتن برگشتن حتما به ما زنگ بزنن و تعریف کنن از این سفر زیارتی دلنشینی که حتما براشون اتفاق افتاده و حلاوتی که براشون داشته. آقای میرباقری از عسل و استاد، خب حالا ایشون هم یه نکته ای رو گفتن دیگه، در اون هوای گرم عسل و برای ایشون به این شکله که با دیدن این شبکه ها خلاصه یه مقدار حالشون، خستگیشون در میره. بله دیگه، وقتی همش دروغ میگن، چرت و پرت میگن، حرفی برای گفتن ندارن، خب بعضی وقتا باعث میشه خستگی بعضی ها در بره با خندیدن به این شبکه ها، واقعا حرفی برای گفتن ندارن. اما حالا نکته ای که ایشون اشاره کردن که حالا ما بارها گفتیم، البته چیکار کنیم دیگه، حالا چون ایشون درخواست کردن
بره.
اساتید مختلف سالهای به مناسبت ها بحث ازدواج ام کلثوم، دختر امیرالمؤمنین، حالا اونا میگن دختر حضرت فاطمه
بره،
با خلیفه دوم.
بله ببینید، این که واقعا میگن که مرغ پخته رو هم به خنده میارن، جوک میگن، شبیه تره تا به بحث های علمی. بحث علمی که بلد نیستن، از مبانی خودشون، از کتاب های خودشون، از روایت خودشون اطلاع دارن. برحال اما نسبت به ازدواج ام کلثوم که میگن این یک افسانه و یک دروغی است که هیچگونه صحت نداره. من یک مطلب از کنم خدمتون. ببینید، در روایات اهل سنت الا ماشاءالله، انشاءالله فکرم ایام ذلحجه و سال روز ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین هست، فرصت بشه اونجا روایتش رو هم خواهیم آورد. روایت زیاد هست که خواستگارایی که می اومدن پیش آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و حضرت زهرا خواستگاری می کردن، پیامبر اونها رو رد می کردن. حتی ابوبکر و عمر هم اومدند و پیامبر همه اونها رو دست رد به سینه‌شون زد. خب آقای عمر در اون سالی که اومد خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها چند سالش بود؟ عمر تقریبا 13 14 سال از پیامبر کوچکتر، یعنی اون وقت تقریبا 40 ساله بود، 42 ساله. در سن 40 سالگی وقتی خواستگار اومد، هر پیامبر فرمودند انها صغیرتون، حضرت زهرا سن و سالشون کوچیکه، مناسب تو نیست، لذا پیامبر ردش کرد.
آها، یعنی هولوش 40 سالش بوده که اومده خواستگاری
از زهرایی که 9 ساله بود. خب آقای عمر بعد از در زمان خلافت خودش، یعنی عرضم خدمتتون که در اگر ازدواج از سال دوم بود، در ایام خلافت خودش بعد از شاید 13 سال یا الا مثلا 14 سال بعد، فکرش بود 14 سال بعد،
یعنی 55-6 سال،
55 ساله، اون وقت 42 سال بود، الان 55 سال، نزدیک 60 سال، بیاد به خواستگاری نه خود حضرت زهرا بلکه دخترشو، یعنی خودش سن سالش بالا رفته نیومده، حالا خود حضرت زهرا بلکه دخترشون که به مراتب هم کوچکتر اومد به خواستگاری، بعد چطور امیرالمومنین بیاد اون قبول کنه؟ یعنی همون علتی که پیامبر فرمودن، این علت اینجا هم هست. پس این یک شوخیه و یک از خدمت یک افسانه‌ای که خودشون درست کردن تا بگوین بله روابط میان اهل بیت و بعضی افراد روابط خوبی بوده، این
مشکلی نداشته و آره نشه.
و این پس این قصه کاملا دروغ هست، صحت ندارد. روایاتی که البته خود روایاتی هم که نقل می‌کنن پر از تناقض هستن، تناقضشون زیاد هست. در بعضی از روایات هم که اومده اونجا تصریح هست که این ازدواج اکراه و قهری و زوری هم بوده، اجبار بوده، با میل حضرت امیرالمومنین نبوده. یعنی اگر برفرض این که حالا این روایات هم مثلا صحیح باشه، برفرض این ازدواج صورت گرفته، این روایات میگن که آقا این ازدواج قهری و اجباری
و اونم دختر از زهرا نبوده،
اون هم دلیلی نیست.
آره، دختر اونم از آمده در بعضی از نقل ها که معتبرم نیست، اونم دختر امیرالمومنین
دختر بوده. آیا هم اون هم آیا دختر واقعا دختر امیرالمومنین بوده یا نبوده؟ دختر خود ابوبکر بوده، ام کلثوم و دختر اسماء که اسماء حضرت باش ازدواج کردن،
دختر خوانده در واقع
بوده. یعنی این تناقض‌های بسیار، یعنی هیچ شما نمیتونید دو سه تا روایت در کنار هم بذارید که اینا موافق هم دیگه باشن. این همه تناقض، این همه اختلاف. اینا اصرار دارن که دختر از زهرا بوده، نه خیر نبوده. اگه از اسمشون چیه، اسمشون بیارید. خب ام کلثوم این کنیه است، اسمش چیه؟ نمیتونن بیارن، چون که خودشون هم بیان که یک افسانه و یک دروغی است که خودشون بافتند و خودشون باورشون شده.
بسیار عالی، واقعا خیلی ممنونم، متشکرم. البته جناب استاد توضیح دادن اینا هدفشون اینه دیگه، میخوان یه جوری به مخاطبشون اینجوری القا بدن که آقا و القا بکنن که هیچ مشکلی نبوده در اون دوران، از علی با خلفا مشکلی نداشتن، دو رفیق بودن، در حالی که اینجوری نبوده. در منابع آمده اون بغض و ناراحتی که حضرت صدیقه طاهره با خلفا داشتن و مطالبی که در صحیح بخاری و مسلم و اینها آمده، و اینا نکاتی است که اون موقع معلومه بر صورت چه اتفاقاتی افتاده و شاکی بودن حضرت صدیقه از حاکمان اون موقع، امیرالمومنین شاکی بودن، گلمن بودن، قهر کردن حضرت زهرا با اونها. اینا همه در منابع آمده و توجیهاتی که اینها میارن، دروغایی که درست میکنن، دروغای شاخداری که گفتیم، یکیش همین است که اینا درست میکنن فقط برای توضیح کردن این موضوع. خب ما همچنان در کنارتون هستیم، یه بخش خیلی کوتاه ببینیم، میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم، باز هم دوستان عزیز بیننده میان روی خط سوالاتشون رو مطرح میکنن.
یا مرتضی علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از عدو، یا والی از ولی، یا قاهر از عدو، یا والی از ولی، یا مظهر از عجائب، یا مرتضی علی، یا مظهر از عجائب، یا مرتضی.
خ خب گواره وجودتون باشه عشق و ارادت و محبتی که به حضرت مولا امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه دارید. مردم عزیز 28 روز تا قدیر باقی مونده، این روز شماری که دوستانم بالای صفحه شبکه جهانی ولایت هم برای شما نمایش دادن، از الان باید تدارک ببینیم، تلاش بکنیم، کوشش بکنیم برای برگزاری جشن بزرگ قدیر. هر کسی هر جای ایران هر جای عالم هست، اگر شده به اندازه نصب کردن یک پرچم، دادن شکلات، شیرینی، ایدی دادن، افطاری دادن، غذا دادن، اطعام دادن، هر کسی هر کاری که خلاصه میتونه باید انجام بده. و ماه ذیحجه از دهمش تا 25م 15 روز شادیه. باید دست خلاصه همدیگر رو بگیریم، کمک بکنیم به هر شکلی که میتونیم و این 15 روز شادی رو از دهم که عید قربان هست تا 25م که عید مباهله هست، کلی مناسبت هایی داریم که انشالله باید شاد برگزار بکنیم. خب بیننده بعدیمون آقای علیزاده گفتید بچه ها؟ آقای علیزاده از کرج پشت خطن. آقای علیزاده خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی، خسته نباشید.
ارادتمندیم.
سلام خدمت آقای هاشمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
حالا صحبت از آقای البانی شد، میخواستم عرض کنم خدمتون که اینا که آقای رسول الله قبول ندارن، که برسد به ائمه علیه السلام. خود آقای البانی در کتاب التواصل و انواع و احکام جلد 1 صفحه 150 میگه که چه کسی گفته بیاید ثابت کنید که آقا رسول الله بهترین مخلوق خداوند بوده است. وای به حال اون کسانی که به اینا دارن از این آقایونی که مثل آقای البانی تبعیت میکنند. من فکر میکنم همین فرمایش آقای البانی رو این آقای برادران اهل سنت بخونن، فکر میکنم دیگه دست باید از این جور اعتقادات بردارن. این آقا خودش صراحتا میگوید که کجاست آن نسی که ثابت کند آقا رسول الله بهترین مخلوق خداوند است، که چه رسد به آقا به ائمه علیهم السلام. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از برنامه های خوبتون.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از شما جناب آقای علیزاده از کرج. خب بیننده بعدیمون کیست؟ آقای بهادری عزیز از کرج پشت خطن. آقای بهادری خدمتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، در خدمتون هستیم برادر عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت استاد هاشمی بزرگوار، سید بزرگوار و جناب حضرت آقای اسماعیلی.
سلامت باشید.
این برادرمون از آقای عبدالله ابن عمر گفتن. من در طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 130 آقای عبدالله ابن عمر و آقای امام حسین علیه السلام میفرماید به خدا قسم از بنی هاشم و از شما احدی نمیتواند حاکم بشه. خداوند اگر این خلافت را از دست شما گرفته و به کسی دیگه داده، این به نفع شماست، مصلحت شما در آن است. بعدن همین آقای عبدالله ابن عمر به اقوامش نوشت اگر کسی با یزید ابن معاویه بیعت نکند به اسلام خیانت کرده. بعد از اونم قبل از اونم معاویه به عبدالله ابن عمر حضرت حسین هاشمی 100,000 درهم رشوه داد. اون شمرد و گفت قبول. به معاویه گفت با یزید ایمان میارم بیعت میکنم. بعدها گفت دینم رو فروختم، اما خیلی ارزان فروختم. معامله بسیار بسیار ظالمانه بود. ای کاش 2,300,000 درهم بیشتر می گرفتن. بعدن همین در تاریخ دمشق جلد 31 صفحه 178 طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 291 چاپ جدید مغیرت ابن شعبه به عمر گفت اجازه بده بعد از تو پسرت جانشین تو بشه. عمر گفت به خدا تو را لعنت کنند مغیره، این پسر من عبدالله حکم طلاق زنشو بلد نیست. با این که در مصنف ابن ابی شیبه حضرت استاد بخش عمده 45,000 فتوایی که در این کتاب در کتاب‌های کل اصحاب وجود داره از 100% کل صحابه مثلا 75% فتوا داشته باشن، آقای عبدالله بن عمر 35% فتوا داره. جناب خلیفه که میگه پسر من حکم طلاق پسرش رو نمیده، از کجا برد این فتوا رو؟ سنن دارمی خبر 95/957 مسئله از عمر پرسیدن دانسته‌های پسر عمر کمتر از دانشش بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما جناب آقای بهادری، موفق باشید. تشکر از لطف و مرحمت و عنایت شما. خب عرض کنم که آقای برخی از دوستانم پیام فرستادن، تشکر کردن، نکاتی رو بیان کردن. آقای موسوی نکته‌ای رو گفتید من متوجه نشدم. بله عرض کنم که گفتن سلام استاد، کی گفته وهابی ها امام ندارن؟ امام آنها همان شیطان رجیم است. ایلیا محمدی این پیام رو برای ما فرستادن. بله دیگه، خب اونا هم امامشون شیطانه، تبعیت بله. از شیطان میکنن و تبعیت از شیطان همین باعث شده که اتفاقا به اینجا برسن. خب ما پاسخ بدیم، باش ابراهیم تلفن رو دریافت بکنیم، بعد یه نکته‌ای که آقای علیزاده گفته بودن در موردش صحبت بکنیم. سرکار خانم شاهرودی از زابل پشت خطن. خانم شاهرودی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه.
سلام، خسته نباشید خدمت شما آقای اسماعیلی و افتخار آقای هاشمی. می‌خواستم این سوال بپرسم از ایشون، اتفاقی نقل میشه که گویا در روز قدیر شخصی ولایت امام علی رو قبول نمی‌کنه و از خداوند عذاب میخواد و با سنگی به درک واسه میشه. میخواستم ببینم چقدر صحیحه. ممنون، تشکر، التماس دعا، خدا یارتون.
سلامت بشید خواهرم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنون از تماس شما. خب جناب استاد، آقای علیزاده اشاره کردن به نکته ای از آقای البانی که در خصوص پیامبر گرامی اسلام که کی گفته که مثلا ایشون اشرف مخلوقات، اشاره به این مطلب کرد. اگه نکته ای دارید تو این زمینه بفرمایید.
بله، البانی در همون اشاره کرد در کتاب توسلشون، اونجا صراحتا این مطلب رو میگه. بعد از البانی شخصیت دوم وهابی که این حرف رو زد رو هم آقای بن عثیمین هم هست. بن عثیمین در کتاب عرضم خدمتتون که المناه اللفظیه، که الان انشاءالله اگر تونستم کتاب رو هم کتابش هست ولی باید بگردم در کتاب پیدا کردم انشاءالله هم نشون میدیم. آقای بن عثیمین هم میگه که احتیاطاً این احتیاط بر این است که نباید بگیم که پیامبر اشرف و افضل الخلق هست. احتیاط اقتضا میکند که ما این حرف رو نزنیم. میگه ثابت نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله افضل الخلق هست. این ثابت نیست. ابن عثیمین هم همین حرف رو در واقع میزنن.
حالا ایشون در واقع نتیجه گرفتن، گفتن یک کسی که چنین اعتقادی رو نسبت به پیامبر صلوات الله که اشرف مخلوقات بالاترین شخصیت عالم هستی هستن این اعتقاد رو دارن، حالا توقع داریم که مثلا نسبت به امیرالمومنین یا اهل بیت.
ببینید ما اعتقاد داریم اینا نه فقط در بحث نبوت پاشو میلنگه، حتی در موضوع توحید.
بله،
اینا وقتی که خدا رو اینطور تصور میکنن، تصور خاصی خداوند حرکت میکند و میخندد و میگوید و تعجب میکند و خداوندی که بالا و پایی میپرد، خداوند که اینطور تصور میکنند، خب طبیعی است که نسبت به پیامبر هم صلی الله علیه و آله یک ذهنیت بسیار بسیار منفی دارن نسبت به پیامبر. پیامبر هم با ببینید روایاتی که خودشون نقل میکنند که آدم خجالت میکشه این روایتو بیاره، طبیعی است نسبت به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله هم همین نگاه رو دارند. و اینا مشکلشون، مشکل وهابیت و سلفی ها، مشکلشون در اصل توحید هست. تا وقتی که توحیدشون درست نشه، نبوت، نگاهشون به موضوع امامت و خیلی از مسائل هم درست نخواهد شد.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزار. سرکار خانم شاهرودی اشاره کردن به موضوعی که شخصی که در واقع نپذیرفتن ولایت امیرالمؤمنین رو در قدیر و از خداوند متعال درخواست عذاب کردن، آیم هست که سأل سائلون به عذاب من واقع، این رو هم یه توضیح بفرمید، آیا در واقع قدیر بوده، درسته، درست نیست؟
بله، این داستان در قضیه قدیر هست و خیلی از منابع اهل سنت هم این موضوع رو هم آوردن که پیامبر صلی الله علیه و آله در بعد از قضیه نسب امیرالمومنین سلام الله علیه به خلافت، شخصی به نام حارث بن نعمان، حارث بن نعمان میاد پیش آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و اعتراض میکند نسبت به نسب امیر. حالا من یکی از منابعش، حالا چون که سوال کردن ان شاء الله فرصت بشه منابع تمام منابعش هم خواهیم آورد، یکی از منابعی که این داستان نقل کرده کتاب فیض القدیر هست. فیض القدیر آقای مناوی، شرح الجامع الصغیر، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر در جلد ششم الجزء السادس، از علمای حنفی مذهب هم هست. این آقا میاد بله در همین کتاب در صفحه 218 بعد از نقل حدیث قدیر میگوید که فیما خرج الدارقطنی عن سعد بن وقاص امسیت ابن ابی طالب مولا کل مؤمن، بعد میگوید که و فی تفسیر الثعلبی، میگه در تفسیر الثعلبی عن ابن عیینه ان النبی صلی الله علیه و آله لما قال ذلك طاع طار في الآفاق، میگه این خبر پخش شد در همه جا. فبلغ الحارث بن النعمان، حارث بن النعمان شنید، فأتى رسول الله صلى الله عليه واله فقال يا محمد، و گفت يا محمد، یعنی نگفت يا رسول الله يا نبي الله. ببینید چقدر از این خبر ناراحت شده که با تمام بی ادبی با پیامبر صحبت میکنه.
درست.
امرتنا عن الله بالشهادتين فقبلنا، گفت في شهادت بگید قبول کردیم، و بالصلاه و الزکات و الصيام و الحج فقبلنا، نماز بخونید، زکات بدید، روزه بگید، حج بگید، همه قبول کردیم. ثم لم تظهر، راضی نشدی، حتی رفعت به ضابع ابن عمی که تفضل عنه، تا دست پسر عمی تو گرفتی نسبت به ما تفضیل دادی، بدتری دادی. فهذا شیء منک من الله، این از توست، از خداست. فقال والذی لا اله الا هو انه من الله، قسم به خداوند، این از خداست، از من نیست. فولا وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وآله حقا فأمطر علينا حجارة من سماء. میگوید که خدای اگر این، اگر محمد صلی الله علیه و آله حق میگوید به آنچه گفت حق است، پس از آسمانت باران سنگ بر ما باران بیار. او ائتنا بعذابنا، یا عذاب، یعنی اینو تحمل ندارن، میگه خدایا ما رو بکش، ببر جهنم و یک روز هم تحت ولایت علی قرار نده.
عداوت و کینه و دشمنی،
این همه دشمنی هم میکینه. فما واصل لراحلته، تو از پیامبر دور شد و از به دابه خود شد، رماه الله به حجرین، یک سنگ از آسمان آمد و بر سرش فرود اومد و از یه طرفش هم بیرون اومد و هلاک شد و از مرد. ببینید این نشان از عداوت و دشمنی این آقا. بعد هم نکته دیگریم که در این عرضم خدمت و در این حدیث هم هست، این که در واقع خیلی از منافقین تحمل نداشتند و بعضیا نه زیرک بودند و این عداوت ها رو بروز ندادند و گذاشتند
بعد از زمان خودش بعد از پیامبر. بسیار عالی که این نکته ای که جناب استاد فرمودن، خواهرمون هم اشاره کردن، خانم شاهرودی، در منابع اهل سنت به وفور، در منابع شیعه که دیگه بی حد و اندازه هم هست، در تفاسیر هم در واقع آمد. خیلی ممنونم، خیلی وقتمون محدوده، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای ویلسون از سلماس، از عزیزان مسیحی هستن که همراه شبکه جهانی ولایت هستن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
با درود به شما مجری گرامی، جناب آقا اسماعیلی و استاد عزیزمون،
سلامت باشید.
موفقین ان شاء الله.
الحمدلله خدا رو شکر.
مزاحم شدم و تشکر از وقتی که به بنده دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
استاد عزیز فرمودن که این ازدواج دختر حضرت علی ام کلثوم افسانه است. درسته همچین چیزی فرمودن استاد؟
خب بله.
ولی در کتاب اصول کافی جلد 6 صفحه 115 نوشته که حضرت علی دختر 8 ساله را به نکاح مردی 57 ساله درآورد. پس از مرگ خلیفه دوم، علی آمد و ام کلثوم را به خانه برد. در کتاب یعقوبی به طبری سال ازدواج ام کلثوم و خلیفه دوم را سال 17 هجری دانستند. ابن سعد نیز در طبقات می نویسد، طبقات کبرا جلد 8 صفحه 338.
خب بله داری؟ بله داریم. بله
از این نقل قولا که زیاده که دختر حضرت علی ام کلثوم با خلیفه دوم ازدواج کردن.
خب
بله الان
جناب ابن حجر عسقلانی هم همین نقل قول رو آوردن.
بله چشم، جواب میدیم آقای ویلسون، چون ما وقت
ممنون از وقتی که به بنده دادیم.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون.
ممنون از
خواهش میکنم. خب آقا بفرمید.
بله نسبت به عرضم خدمتتون که منابعی که به جز کتاب کافی اشاره کردند، ببینید همه این منابع منابعی هستند غیر شیعی و معمولا دستخوش تحریف و وضع و دروغ هستند، به خاطر که خیلی از این منابع به دستور خلفای بنی امیه یا بنی العباس نگاشته شدند. ما در مذهب شیعه نگاهیم به کتاب های اهل سنت اینه که روایاتی که مطابق است با قرآن و مطابق است با آنچه که از اهل بیت نقش شده و مطابق با واقعیت هستن میپذیریم، اما بقیه روایت رو نمیتون میپذیریم. چرا؟ چون که ما یقین داریم، یقین هم که بر اساس دلیل داریم، مدارک داریم، برهان داریم که در واقع بنی امیه، بنی العباس و خیلی از دروغگویان و خیلی از دشمنای اهل بیت اومدن حدیث جعل کردند و روایت وضع کردند تا در واقع چهره اهل بیت رو علیه مصالات رو در واقع یه جور دیگه نشون بدن. اما روایتی که در خود ازم خدمتون در از
اصول کافی
از کافی نقل کردید، این روایات به دو گونه هستن. بعضی از روایات اینا اصلا از لحاظ سندی مشکل دارن، یعنی رجال سندشون مشکل داره، سندشون مشکل هست.
یعنی صرف این که در کتاب‌های ما حتی در کتاب اصول کافی باشه، این دلیل بر صحیح بودن و درست بودن این موضوع نیست.
نیست.
اتفاقا تفاوت ما با اهل سنت در همین هست که اونها مثلا میان صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح سته و اینها اصح الکتب بعد القرآنن، ولی ما اعتقاد داریم که حتی اگر یک روایتی در معتبرترین کتابی مثل اصول کافی هم باشه، اون روایت باید بررسی سندی بشه ببینیم درسته، درست نیست یا چیزایی دیگه. درسته.
بله، این مطلب اول. مطلب دوم، ام کلثومی که در این روایاتی که در کافی هم نقش شده هیچگونه صراحت ندادن که دختر امیرالمؤمنین باشن، چه برسد دختر حضرت زهرا سلام الله علیه. چون که در بعضی روایات
الان دارید میشین
الان هم نشون میدیم روایات. آره. رو هم ان شاء الله الان هم نشون میدیم. در بعضی از این روایات هم صریح دارد که ام کلثومی است که امیرالمؤمنین بعد از این که مثلا شوهرش مرد، ام کلثوم برد خونه خودش فی بیتی. آره، در بعضی روایات این ام کلثوم دختر ابوبکر، دختر اسماء هست و ارتباطی با حضرت امیرالمؤمنین هم اینا هم ندارند. حالا روایتش هم ان شاء الله الان هم میاریم خدمتتون که بله اگه بتونم حتی تصحیح سند و بحث سند خود مرحوم علامه مجلسی هم بیارم خدمتتون تا که بشه انشاءالله روایت هم نشون بدیم.
حالا تا انشاءالله استاد روایت رو پیدا بکنن، این نکته رو من باز یادآوری بکنم، بیننده های عزیز میتونن کمک بکنن به ما در مباحث مختلف. حالا عزیزان بیننده‌ای که در جای جای ایران، در جای جای این کره خاکی شبکه جهانی ولایت رو میبینن و میتونن یک حرکتی رو برای دفاع از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه انجام بدن، در قالب اینکه گاهی مثلا تماس بگیرن با این شبکه‌های وهابی، ویدئویی رو ضبط بکنن برای ما ارسال بکنن، یا خودشون مطلب علمی رو پیدا میکنن ویدئویی رو ضبط بکنن برای ما ارسال بکنن، حتما در مثل برنامه فرکانس تاریک یا برنامه دیگه حتما پخش خواهیم کرد و این کار شما و این فعالیتی که بر امیرالمؤمنین انجام میدید نمایش خواهیم داد. استاد بفرمایید.
بله، ببینید در کافی هست روایت، روایت اول که میگوید حیفو، ببینید سألت عن المرأتی المتوفا عنها، حالا بله، المتوفا عنها زوجها اتعتد فی بیتها ام حیفو شاعت، قال بل حیفو شاعت، ان علی لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الى بیته. ما هم عرض کردیم در خیلی از روایت این ام کلثوم دختر ابوبکر بوده، دختر اسماء بوده و این روایت هیچ گونه صراحتی نداره که اولین دختر حضرت علی بوده یا دختر حضرت زهرا. میگه ام کلثوم بر خونه خودش. خب چه دلالتی در این حدیث هست که این ام کلثوم همان ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین یا دختر حضرت زهرا سلام الله علیها؟
خب اصلا ممکنه یکی سوال بکنه خب آخه چه ارتباطی مثلا به امیرالمؤمنین داشته؟ خب عمر از دنیا رفته بعد بیاد مثلا این خانم رو ببره؟
به خاطر اینکه امیرالمؤمنین با اسماء ازدواج کرد بعد و مثل محمد ابن ابی بکر که خود حضرت میفرمایند که محمدون ابن من صلب ابی بکر، حضرت اونها رو بزرگ کرد و اینها در واقع با امیرالمؤمنین بودند، اعتقادشون باورشون و حضرت علی را مثل پدر قبول داشتند، هرچند که خود پدر نبود ولی پدر خواندگی بودند و در خانه حضرت علی هم بزرگ شدند اینا مثل محمد و مثلا خواهرش ام کلثوم. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه این رو آورد در خانه خودشون و این هیچ
قضیه که اتفاق افتاد، یعنی در زمان وفات بعد،
یعنی در همون اگر روایت صحیح باشه میگه لما توفی عمر، یعنی بعد همون وقتی که عمر از
نه این دو تا فرزندی که از حضرت اسماء بوده، از اسماء بوده و حالا همسر ابوبکر بوده، میخوام ببینم کی
اسماء رو ابوبکر باش ازدواج کرد بعد از شهادت حضرت جعفر طیار.
آها خب،
بعد از شهادت حضرت جعفر طیار، یعنی در همون در جنگ مؤته در سالهای 7 یا 8 هجری ازدواج کرد و بر اگر همون وقت ازدواج کرد و بچه دار هم شد ازشون، مثلا ام کلثوم به دنیا اومد از اسماء، یعنی تا سالی که عمر ازم خدمتتون که مثلا از دنیا رفت حدودا شاید 16 الی 17 سال میشه.
استاد من سوالم در مورد اینه که این دوتا فرزند کی آمدن در خانه امیرالمؤمنین؟
اینا یعنی همون وقتی حضرت علی باشون با اسماء ازدواج
خب کرد. خب بعد از فوت
بله بعد از فوت خلیفه اول. حالا ببینید در موضوع ازدواج امیرالمؤمنین بعد از حضرت زهرا اختلاف نظر است که مثلا با مثلا اون ارزم خدمتتون که با حضرت فاطمه مدبنین یا اسماء یا دیگر ازدواج کردن آیا بلافاصله در همون سال یا بیشتر از یک سال کمتر از یک سال اختلاف نظر هست، ولی چیزی که مسلم هست بیش از دو سال سه سال نبود، یعنی همون سالهای اولی که بعد از زهرا شهید شدن همون وقت ازدواج کردن. درست. یعنی بعد از مرگ مثلا خلیفه اول، خلیفه اول سه سال که بیشتر حکومت نکردن، دو سه سال بعد از شهادت از زهرا و یه شاید یک سال کمتر یا بیشتر از مثلا مرگ خلیفه اول حضرت باشون ازدواج کرد و بس. همون وقت اونا را ورد خونه خودشون و بزرگ کرد. لذا می فرمود عرض کردن محمدون ابنی من صلب ابی بکر، بزرگ شده امیرالمؤمنین. لذا اینهایی که از نسل محمد بودن شیعیان بودن، مثل مادر مثلا همین روایتی که مثلا همون مادر امام صادق علیه الصلاه و السلام و پدر بزرگ امام صادق علیه السلام از طرف مادری، اینها شیعه بودن، قاسم و محمد و اینها عزم خدمتون که پیرو امیرالمومنین بودن، هوادار امیرالمومنین بودن. اینا به خاطر که در خانه امیر بزرگ شدن به خاطر تأثیر اسماء، اسماء کو تأثیر گذاشت و اینا رو شیعه امیرالمومنین کرده بود.
بسیار خیلی ممنونم جناب استاد هاشمی، استفاده کردیم و بهره بردیم.
حالا انشاءالله یه وقتی بشه حالا بحث ام کلثوم ها بیشتر این روایت رو کامل هم بیاریم. در کافی از کردم در کافی یک دو این دو روایت یا صراحت ندارن یا مشکل سندی دارن و یا اینکه بعضی از روایات تصدیق دارن که اجبار بوده این ازدواج اجباری بوده که انشاءالله در وقت خودش
ولی در هر صورت حتی اگر اجبار هم بله. بوده از دختر حضرت زهرا
نبوده. بله بله دختر حضرت زهرا نبوده به هیچ وجه، بلکه در بعضی منابع هست شما خواهیم بود که دختر زهرا با کسی دیگه ازدواج کرده.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. ما حالا این رو عرض میکنیم الان که دیگه این همه اسناد و مدارک هست، مثلا دوربین هست و تلویزیون رو ضبط میکنن، صدا ضبط میکنن، بعضی ها میان یه سری چیزها رو انکار میکنن. حالا اون موقع که شما حساب کنید این چیزها نبوده، یک تاریخ بعدم اصلا نقل تاریخ و نقل حدیث و اینها تا یه مدتی اصلا محدودیت بوده، جرم بوده، بعدم حکومت دست کیا بوده، بنی امیه و بعدم بنی عباس و اینها، فلذا واقعیات تاریخی خیلیش به دست ما نرسیده. یه بخشیش در واقع مواردی بوده که اتفاقاتی بوده که صحیح و درستش به دست ما نرسیده. حتی برخی از احادیث حالا بعدن ائمه اونم در دوره امام باقر امام صادق علیه السلام شرایطی براشون مهیا شد که اینها رو بیان کردن، و الا شرایط بسیار شرایط سخت و مشکلی بوده و تاریخ هم به این شکل گاهی تحریف می‌شده، جابجا می‌شده، نکات دیگه‌ای می‌اومده و جای خودش رو می‌گرفته. از جناب استاد هاشمی بازم ممنون و سپاسگزارم که لطف کردن، و از تک تک شما مردم بیننده‌های نازنین شبکه جهانی ولایت ممنون هستم. عذرخواهی هم می‌کنیم تعدادی از پیام‌های شما رو نرسیدیم بخونیم و برخی از عزیزان هم قرار دیدن روی خط باشون صحبت بکنیم، فرصت نشود. انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. با تمام وجودمون دعا می‌کنیم در این شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا سلام الله علیه، انشالله قسمت و نصیب هممون بشه به زودی کربلا اربعین انشاءالله، و دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا، و عرضه میداریم آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی